آقای تعلیم بسکی سوال دیگه دارم.
من سوال نه، فقط خواستم که خدمتتون عرض کنم ما به حال هم خود من هم خانم بنایی تایید کننده خوب برنامه‌تون تاکید داشتم به خاطر همین مزاحم شما شدیم که ما اگر قرار خبری رو بگیریم حتما به مرجع رسمی اون اتحادیه عنوان مراجعه کنیم که بله. اینکه خود نکرده اخبار حالا نمیخوام بگم کز، ولی خب سعی کنیم که اخباری که به حال می‌کنیم موثق‌تر باشه. سپاسگزارم.
آقای سلطانی زاده، فقط قبل از اینکه من با شما خداحافظی کنم میتونم خواهش کنم آدرس سایت معتبری اگر هست بدید که شنونده های ما بتونن به طور مستقیم بدون واسطه به اون سایت مراجعه کنن؟
برای گرفتن نرخ هست که ما هنوز نرخ بازار بسازه، ولی خود بانک مرکزی، سایت بانک مرکزی به صورت روزانه سه بار نرخ رو آپدیت میکنه. یعنی همه عزیزان میتونن به سایت بانک مرکزی برای دستیابی نرخ‌های بروز و نرخ‌های رسمی بازار ارز که توسط صرافی‌های مجاز این نرخ‌هایی که بانک مرکزی ارائه میده ارزیابی بشه و همه ما ملزم به رعایت اون
از اون طریق اعلام میشه.
از اون طریق اعلام میشه. حالا چه در ادامه اگر ما اجازه داشته باشیم که به صورت رسمی در فضای مجازی نرخ‌های دیگه اعلام بکنیم و بانک مرکزی در کنار بانک مرکزی این نرخ‌ها رو بتونیم به صورت رسمی سایت بارگذاری بکنه،
حتما اعلام خواهید کرد. بسیار خوب، متشکرم از شما آقای سلطانی زاده، رئیس کانون صرافان ایران. خدا نگهدار.
با اقتصاد روز ایران و جهان باشید.
میتونیم مالیاتی که میگیریم عادلانه تر باشه، از همه اقشار بگیریم نه فقط کارمندان.
همنشمایی حتی به کسایی که میخوان ازدواج کنن میتونه کمک بکنه، اما هیچ کسی اینو نمیدونه.
اصلا عامل تورم همین بانکان دیگه.
حتما یه مربی خارجی منجم میرسیم.
دولت مردایی که امر اقتصاد هستن کنترل کنن نقدینگی رو.
خب اجازه بدید که وقت رو از دست ندیم، بریم کنار میز خبر. آقای تعلیمی، حذف دائمی قیمت خودرو از سایت ها، به این موضوع بپردازید.
ببینید، یکی از مشکلاتی که به حال خیلی از رؤسای اتحادیه از جمله جناب آقای معتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو اعلام کردن و پیگیری کردن، به نتیجه هم رسید. در تو هفته‌های گذشته نرخ‌ها از دو تا از سایت‌های معتبر، حالا دو تا یا سه تا از سایت‌های معتبری که به حال نرخ می‌ذاشتن قیمت خونه و قیمت خودرو اینا حذف شد، تأثیر هم داشت تو بازار، به حال یه جلوی نوسانات رو گرفت. آقای معتمنی گفتن که تو شرایطی که الان ما هستیم نیازی اصلا به درج قیمت خودرو تو آگهی‌های فروش سایتی وجود نداره. اشاره‌ای هم کردن چون به حال سوال شده که خب علت چه، برای چی شما به حال رفتین پیگیری کردین این قیمت‌ها حذف شد. ایشون اعلام کردن که ببینین دلالا میان معمولا به صورت دست جمعی میان قیمت یک یا دو تا مدل خودرو رو به صورت ساعتی تغییر میدن و کسانی که مراجعه میکنن به این سایت ها وقتی قیمت های کاذب رو میبینن فکر میکنن که واقعا قیمت های رسمی همینه و این میشه مبنای قیمتی. یه مثالی هم زدن، گفتن که وقتی پیگیری کردیم 100 نفر بودن، 100 تا دلال بودن که میومدن رو 4 5 تا مدل خودرو کار میکردن و ساعت به ساعت قیمت اینا رو تغییر میدادن. این باعث شد که به حال ما پیگیری بکنیم و از این قیمتا رو از رو سایت ها حذف کنیم و اگر قیمتی هست مردم میتونن تماس بگیرن حالا با اون شخص یا کسایی که هستن قیمت اصلی رو پیگیری بکنن.
از طریق همون شرکت های تولید کننده خودرو.
به شرکت های تولید کننده که قیمتشون مشخصه. اینا بیشتر برای خودروهای حالا دست دومیه که مردم میان خریدن، یه خودروهای صفریه که مشتری تحویل گرفته. واقعیت اینه که اگه بازار رو بررسی بکنیم میبینیم که تو هفته های گذشته بعد از اینکه قیمتا رو برداشتن یه دفعه قیمتا حالا قیمت واقعا کاهش پیدا کرد، حنا قیمتا واقعی نشده ولی بی تاثیر نبوده. اشاره هم داشتن ایشون به کاهش قیمتا، گفتن با توجه به افزایش تیراژ تولید شرکت های خودروساز، حذف همین قیمتا از سایت ها و کاهش دلال بازی قیمت خودرو تو روزهای گذشته مقدار کاهش پیدا کرده، هنوز اون چیزی که باید بشه نیست، به قیمت مطلوب نرسیده ولی روند کاهشیه.
حالا بعضی از سایت ها هم که به هر حال کار خرید و فروش خودرو میکنن، ما چند روز پیش مراجعه کردیم در مورد همه کالاها نوشتن قیمت توافقی، یعنی کلا قیمت ها از سایت در مورد کالای دیگه هم حذف شده. خب اما وقتی ما به خودپرداز ها مراجعه میکنیم 200,000 تومان میتونیم نقد بگیریم، ولی این چند روز گذشته ما شنیدیم که تا 500 تومان افزایش پیدا کرده، ظاهرا گفتن که بدون تغییر مونده و این صفحه برداشت به هیچ وجه افزایش پیدا نکرده.
ببینید، تعدادی از حالا سایت های خبری و بعد از اون شبکه های مجازی و تو فضای مجازی اعلام شد خبری مبنی بر این که بانک مرکزی ظاهرا دستور داده به شبکه بانکی و نرم افزارشون رو تغییر دادن و مردم میتونن مراجعه کنن به دستگاه ATM و به جای 200,000 تومان 500,000 تومان برداشت کنن. پیگیری‌هایی که ما دیروز داشتیم و بخشنامه‌ای که اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد نشون میده که این موضوع صحت نداره، این خبر کذبه و سقف برداشت از دستگاه‌های خودپرداز همون 200 هزار تومانه. خدمتتون عرض بکنم که ما معمولاً از 25 اسفند تا 17 فروردین هر سال بانک مرکزی برای اینکه تسهیلات ویژه‌ای رو تو ایام نوروز برای مشتری‌ها قرار بده، میاد سقف برداشت رو از خودپرداز از 200 هزار تومان به 500 هزار تومان افزایش میده، ولی واقعیت اینه که تو فروردین ماه این طرح متوقف میشه و دوباره کار به روال سابق برمیگرده. بنابراین خدمت دوستان عرض بکنم بانک مرکزی تکذیب کرده و گفته که سقف برداشت همون 200 هزار تومان و افزایش پیدا نکرده.
بسیار خب، خیلی متشکرم. 10:34 شد، 35 دقیقه. ما همچنان در کنار میز خبر هستیم با خبرهای بسیار داغ اقتصادی. بریم و برگردیم با بخشای دیگه برنامه.
معرفی کالاها و محصولات ایرانی در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
شنوندگان گرامی سلام، انشالله اوضاع بر وفق مراد. طبق یک تصمیم جدید قرار داریم بخشی از برنامه رو اختصاص بدیم به تولید کنندگانی که میان از کیفیت کارشون صحبت کنن و ذریب اطمینان رو در مورد جنسی که به مشتری میخوام بدن بالا ببرن. من میخوام الان وارد یکی از این مجموعه های تولیدی بشم تا گفتگو بکنیم با مسئولشون. از صدای خیابون فاصله بگیریم و وارد بشیم. آقا سلام.
سلام الله.
تولیدات مبلتون چه سابقه ای داره؟ راجع به کیفیتش چه صحبت هایی میتونه مشتری یا شنونده رو ببره به سمت اعتماد کامل؟
خدمت رو عرض کنم که شرکت ما یه جوری تقریبا ما بین 80 تا 90 تا نمایندگی رسمی داریم توی ایران به غیر از تهران که 17 سال سابقه تولید داره. توی شرکت صنعتی عباس آباد هستش کارخونه‌مون که با هلوش 700 تا نیرو داره کار خودش رو شروع کرده و حالا ادامه میده. 0 تا 100 مواد اولیه رو وارد میکنه، خودش تولید میکنه، یعنی فومو اینجا برعکس بقیه برندا که اینجا حالا فومو آماده میخرن برش میزنن تو مبلمانشون کار میبینن، طبق اون شکلی که ما خودمون برای مبلمان میخواد تولید میشه. کل چوبایی که ما حالا شرکت ما استفاده میکنه چوب راشه، به ظاهرش کل ظاهر به خاطر اینکه چوب راش مقدار ظرافت بالایی داره، تراش خیلی بهتری برمیداره. کلاف داخلی هم که مشاهده میفرمایید همشون چوب روسه. من یه پیشنهادی میدم به کسایی که میخوان حالا خرید مبل انجام بدم، هیچ وقت ظاهر قضیه رو نگاه نکنن، چون حالا اون ظاهر قضیه شاید با یه پارچه بشه همه ظاهر رو تغییر داد، ولی اون باطن قضیه خیلی از ظاهر قضیه مهمتره. یه دونه مبل مثلا 7 نفره که قیمتش 10 میلیون تومانه توی کارگاهی که با خیلی با 7-8-10 نفر دارن کار میکنن میتونن اینو با یه مواد اولی خیلی معمولی تا 4-5 میلیون هم تولید بکنن، ولی یه برند، یک اصولی که یه شرکتی که میخواد سر پا بمونه باید کیفیت بالایی بزنه و اون گارانتی و ضمانتی که حالا شرکت هد باشه باید پارچه خوب، فوم خوب، رنگ خیلی خوب استفاده بکنه تو کاراش که دوام بیشتری داشته باشه. رو همین حساب میاد بیشتر هزینه میکنه، ولی مشتری متاسفانه جوستر متوجه نمیشن تو ظاهر، فقط میگن خب فلان رو میده 5 میلیون چرا شما میدید 10 میلیون. به طور مثال یه دستگاه شرکت ما داره تقریبا 1 میلیارد پولشه که فقط میاد تسمه ها رو به صورت مساوی کشه که کارگاه دیگه با دست میکشن.
پس میشه گفت که نامونشان رو باید جدی بگیرن مشتریان در خرید ما.
100%.
به پوگش صدای تولید کنندگان ایرانی بپیوندید.
یه قدری هم مردم باید نگاهشون و نگرششون رو عوض بکنن.
به نظر من خیلی لازم نیست حالا منتظر دولت باشیم تا یه کاری بکنیم.
به جایی برسیم که دیگه فقط به کشور خودمون فکر نکنیم، یعنی بتونیم این محصولات رو به سطحی از کیفیت برسونیم که بتونیم در واقع محصولاتمون رو صادر کنیم و یه قدم به جلو برداریم تو عرصه تولید.
من میگم ایرانی، کیفیت کالای ایرانی رو با مشابه خارجی مقایسه بکن، هر کدوم به لحاظ کیفیت و قیمت بهتر بودن همونو بخر.
مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
حمایت از تولید ایرانی برای رونق تولید در نمودار.
خب این بخش رو هم شنیدید و دغدغه‌ها و مشکلات تولیدکنندگان داخلی در بازار مبل رو، اما اجازه بدید که بدون هیچ گونه سانسوری من اشاره کنم به 4 تا از پیامک‌های شما شنوندگان عزیز. گفتن که لطفاً سرپرستی تامین اجتماعی رو بیارید روی خط برنامه‌تون تا در مورد وضعیت بازنشستگان ازشون سوال بشه. دوست دیگری گفتن که سرمایه‌گذاری در کشور با توجه به نداشتن ثبات اقتصادی در هیچ بخش مطمئن نیست مگر کسانی که ثروت من هستم و دستن در کار. پیامک بعدی به مسئله کامیون ها اشاره کردن، کسانی که 3 سال ظاهرا ثبت نام کردن برای دریافت کامیون، اما شرکت هایی که ثبت نام رو به عمل آوردن کامیون ها رو ندادن، اشاره کردن دولت، اما تا اونجا که بنده میدونم دولتی نبوده بلکه شرکت های خودروساز بودن. و آخرین پیامک بدون سانسور درباره حق مسکن کارگران دل پوری داشتن. این پیامک از قوم بوده و گفته که حتما در مورد این موضوع هم صحبت کنیم. بریم سراغ میز خبر و خبرهای دیگه. وزیر صنعت گفته که گرانی خرما، گوشت و شکر قابل پیشگیری بوده. آقای کریمه،
بله من خدمتتون عرض میکنم، بعد یه نکته هم آخر خبر میگم که دوستان در جریان باشن. این وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست ستاد تنظیم بازار حضور داشتن. ایشون اعلام کردن که گرانی خرما، گوشت و شکر قابل پیشگیری بوده. ایشون اعلام کردن که وقتی کالای گرون میشه، مردم متاسفانه برای خرید اون کالایی که در حال گرون شدن هجوم میارن و این باعث میشه که هم خودشون و هم ما دچار مشکل بشیم و تو بازار شاهد کمبود اون کالای مشخص بشیم. گفتم باید تو این حوزه فرهنگ سازی بکنیم که مردم دیگه خلاصه این کار انجام ندن، سعی کنن که تحمل کنن، بالاخره چند روزی دست نگه دارن، شاید اوضاع بهتر بشه. همین که مردم هجوم میارن، متاسفانه بیشتر اون کالا نایاب میشه. ایشون اعلام کرده که به هر حال ما باید فرایندهایی رو پیگیری کنیم که قبل از اینکه تو بازار اتفاقی بیفته، قبل از اینکه بحرانی پیش بیاد، قبل از اینکه کمبودی باشه، ما بازار رو بررسی بکنیم و جلوگیری بکنیم. متو نکته‌ای که من خواستم خدمت دوستان عرض بکنم در خصوص همون بخش اول صحبت جناب آقای وزیر، آقای رحمانی اعلام کردن که گرونی خرما، گوشت و شکر قابل پیشگیری بوده. این دقیقاً سوال مردم از جناب آقای وزیر، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و بقیه زیرمجموعه ایشون. خب این دغدغه ما هم هست، اگر واقعاً قابل پیشگیری بود چطور دستگاه‌های متولی اجازه دادن که همه اینا گرون بشه، هم مردم تو ماه مبارک رمضان دچار مشکل بشن، هم مسئولین. این سوالو من فکر می‌کنم که جناب آقای وزیر باید اول تو مجموعه خودشون مطرح می‌کردن و جواب این سوالا رو تو مجموعه خودشون پیدا می‌کردن.
بسیار خب آقای تعلیمی، ما بخشای دیگه هم داریم و خبرها روی میز خبر خیلی زیاده. ساعت 10:42 است، همچنان با برنامه نمودار هستید. متشکریم که ما رو از رادیو ایران میشنوید.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان. نمودار.
خب ما این هفته یک نظرسنجی داشتیم از شما شنوندگان خوب. مطابق بررسی های انجام شده درباره میزان بازدهی بازارهای مالی در ماه گذشته اردیبهشت ماه 98، شاخص بورس با رشد مثبت 5% روبرو شد. از طرف دیگه دو بازار طلا و سکه در ماه‌های اخیر با بازدهی منفی همراه بوده که شما حتما در جریان هستید. ما در برنامه نمودار در مورد این بازارها با شما زیاد صحبت کردیم. به همین بهانه و برای یک جمع‌بندی و در پاسخ به سوالات نظرسنجی هفتگی گفتگو می‌کنیم با آقای وحید میرزایی که فعال بازار سرمایه هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای میرزایی، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صبح شما هم بخیر باشه و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای میرزایی، از که گفتگو رو با شما شروع کنیم، ما بریم یه سری بزنیم توی بازار ارز که به هر حال بی ارتباط هم با این گفتگو نمی‌تونه باشه. اجازه می‌فرمایید؟ متشکرم.
شنوندگان گرامی سلام، نوید دانشور هستم و در بخش گشتی در بازار میخوام شما را از قیمت امروز خرید و فروش ارز با خبر کنم.
امروز اطلاع دارید الان قیمت دلار چنده؟
کنم 15.190.
15.190 میفروشن؟
آره.
چند میخرن؟
فکر کنم 14.900.
14.960 میخرن
دلار رو؟
بله. 15.140 160 تا 230 هم نوسان داشته میفروختن. حالا نمیدونیم، ما خودمونم مستحصلیم بخریم نخریم دیگه نمیدونیم.
ولی مثلا بعضی از روزا مثل امروز بازار یه مقدار آرومه، متقاضی کمتره. میتونن بازار آروم نگه دارن، دلیلش حالا چیه ما نمیدونیم. آقا اصلا اشکال نداره قیمت ارز بشه 15000 تومان، ثبات داشته باشه. اصلا من نوعی آقا به خودمو با این 15 تومن و 14 تومن و 16 تومن برقش میدم، یه کاری میکنم که خلاصه یه کار اضافه تر، ولی بدونم 15 تومنه. خود بانک مرکزی هم شاید این وسط سود ببره، وقتی قیمت ارز رفته بشه 20000 تومان 18000 تومان میفروشه به اون رقمای بالا، حتما یه چیزی میمونه دیگه. حالا نمیدونم،
شما زحمت بکش یه اطلاع رسانی به مردم بشه. اولا که دلاری که ما الان تو این صرافی داریم میبینیم با این نرخه هیچ سنخیتی با صرافی ملی نداریم. من لیسانس اقتصاد دارم، تعادلی بین صرافی ملی و صرافی ها وجود نداره.
مثلا الان چه تفاوتی
هست؟ الان شما مثلا به فرض مثال شما حساب بکن نرخ دلار تو صرافی ها از نظر کارشناسی شما چند بشه؟
الان 14 و
400 یا 500.
بله.
خب شما یه ارزیابی خودتون که به صورت استاتستیک بکنین ببینین تعادلی بین صرافی ملی و صرافی ها هست یا نه. بعد وقت شما دستگیرتون میشه این چه بازی که سر به اصطلاح خرید فروش دلار میشه. همه چی هم تحت شعاع این قضیه قرار گرفته که درست میگم خدمت
خب
شما.
حالا فکر میکنی یعنی دست واسطه ها داره کارو خراب میکنه؟
واسطه نه، دلار بخرم 3 تا صرافی اینجا. شما یه روز کارشناستونو بیار اینجا، نرخ صرافی ملی رو بگیر، نرخ صرافی ها رو بگیر، ببین تعادلی تو فروش یا خرید وجود داره یا نه. اگه شما تونستی به این نتیجه برسی مطمئنا زدی تو خال. لذیشون صاحب صرافی ها از ایشون سوال بکنی بهتر بهتون میگن.
سلام. دلار حدود رو 15000 تومان، نوسان خاصی، حالا 20 تومن بالا 20 تومن پایین 30 تومن بالا 30 تومن پایین، حدود رو 15000 تومن دلار. اگه اندوخته ای داشته باشیم میبری این سمت ارز؟
نه چرا؟ دنبال ریسک نیستم، معلوم نیست.
بستگی به نوع سلیقه هاست دیگه. من خودم شخصا باشم میبرم تو مسکن. این کار ریسکش مقدار زیاده. پول خیلی از کسایی که الان دارن تو این بازار فعالیت میکنن، من دقت میکنم و سوال میکنم، 70%شون تو ضررن. یه عده معدودی ان یا اطلاعات اجرایی دارن. من دیدم خدا شده دلار که داره میخواسته 15700 ریزش کنه بیاد تا این هم، من دیدم کسایی که اومدن خیلی رقمای درشت داشتن تو اون تایم فروختن، در عرض 40 دقیقه یک ساعت بعد یه دفعه 500 تومان قیمت ریزش کرد. خب اینا از کجا میدونن؟ اطلاعات از کجا دارن؟
شما بهترین و ایمنترین راه سرمایه گذاری در ایران رو در چه بخشی میدونید؟ مسکن، بانک، بورس و یا 2205009-2204-86. حالا شما مردم.
خب گزارش نبی دانشور رو شنیدیم و همچنان آقای میرزایی ممنون که حوصله کردید پشت خط ارتباطی برنامه هستن. اونطوری که از گزارش متوجه شدیم بازار ارز قلک مناسبی برای ریختن تمام اندوخته مردم نیست و آقای تعلیمی که با شما گفتگو میکنن.
جناب میرزایی منم سلام عرض میکنم خدمتتون. من این مقدمه خدمت شما عرض میکنم، ما تو هفته گذشته نظرسنجی رو مطرح کردیم و خواهش کردیم از کسانی که برنامه رو گوش میکنن پیشنهاد بدن و بفرماین که کدوم بازار رو ترجیح میدن برای سرمایه گذاری، بازار مسکن با به حال سرمایه. من میخواستم ببینم که جناب علی به عنوان کارشناس این حوزه خود شما کدوم بازار رو توصیه میکنین به مردم؟
خیلی ممنون از حضورتون که قبل از اینکه ورود بکنیم به یه بازار خاص بیایم یه چارچوب بذاریم برای بازارها که ببینیم مثلا این چارچوب‌های بازارهایی که ایجاد میشه چیا هستن. ببینیم چهار تا فاکتور اساسی داره تو هر بازاری که ما بخوایم وارد بشیم. یکی اینکه آورده سرمایه‌ای که ما تو بازار می‌خوایم بیاریم چقدره و چقدر مبلغ نیاز داره و نقدشوندگیش و ریسک و میزان سودی که در واقع تو بازار میتونیم عاید بشه. حالا بازارهای مختلف هست، بازار بانک هستش همونطور که فرمودید، ملک هست، بورس هست، طلا هست، ارز هست و این رو باید واقع باشیم که سرمایه تو هر کدوم از این بازارها به صورت گردشی در حال حرکته. حالا چرا این بعضی ها میرن سمت بازارهای متضرر میشن؟ ببینید هر قیمت نوسانش با عرض تقاضا ایجاد میشه. این عرض تقاضا به دست یه سری افراد در واقع معمولی هستن، یک سری افراد سوداگر هستن، یک سری فعالین بازار هستن. این عرض تقاضا موقعی که تقاضا میره بالا قطعا قیمت بالا میبره. از اونجا که متاسفانه حالا سمت بازار دلار تشخیص میدن خیلی از دوستان و متضرر میشن بخاطر اینکه بازارهای دیگر رو سراغ ندارن و نمیشناسن و ترس از این دارن که ریالشون از دست بره بدون هیچ اطلاعی وارد این بازار میشن و متاسفانه زیان میکنن، آسیب میبینن و از این بازار میان بیرون. ولی موضوع اینجاست، اگر ما کار رو میخوایم به سرمایه گذاری بکنیم، بعد از هر چیزی به سازنده بودن این سرمایه باید فکر بکنیم. میخوام ببینم تو این بازاری که ارز اگر خرید داری نیست، آیا چه سازندگی وجود داره به غیر از اینکه یک تعداد افراد از ترس از دست دادن سرمایهشون که ریالشون باشه وجود میبرن سمت این بازار. قطعا تقاضا ایجاد میکنن برای کیا؟ کسایی که اومدن با نرخ‌های پایین‌تر این ارز رو خریدن و میتونن افراد سوداگر باشن و از اون طرف خب تمام آرامش اقتصادی به ثبات این بازاره. در صورتی که اگر افراد این اعتقاد رو داشته باشن که چه بازارهای سازنده هست و پولهاشون رو اون سمت هدایت کنن، قطعا هم نفع میبرن و همین که میتونن یک اثر خوب در اقتصاد مملکت داشته باشه.
آقای میرزایی، من عذر میخوام سوالتون رو قطع بکنم. ببینین، میخواستم مشخصا یه سوالی از شما بپرسم. ببینین، واقعا خیلی از مردم ممکنه پول داشته باشن، سرمایه داشته باشن، ولی اطلاعات کافی رو برای ورود به بازارهای مختلف نداشته باشن. من مشخصا میخوام ببینم جایگاه دولت این وسط چیه. ببین، دولت مگه وظیفه نداره بیاد این سرمایه‌ها رو هدایت کنه به سمت تولید؟ ولی ما ببینیم که متأسفانه هیچ مشوق خاصی نداره، اطلاع رسانی نمیشه. هر کسی هم بر اساس برداشت خودش تو بازارهای مختلف بالاخره ورود میکنه و سرمایه گذاری میکنه. من میخوام از این جنبه شما ببینین که الان جایگاه دولت این وسط چیه؟
ببینید، نگاه کنید، اینی که کسی بیاد به صورت مستقیم به کسی بگه آقا پولتو ببر بذار اینجا، ببر فلان چیزو بخر، اصلا کار درستی نیست. اصلا هدایت کردن سرمایه به سمت سوی بازاری که اصلا کار درستی نیستش.
خب یعنی سرمایه رو ول کنن، هر کرج میخواد بره سرمایه گذاری کنه، اینجوری بهتره به نظر شما؟
نه، بهتره بگیم فرهنگ سرمایه گذاری رو بهتره که یاد بگیریم و فرهنگ سرمایه گذاری رو توسعه بدیم.
خب منظورم همین، اینو کی باید این فرهنگ سازی رو انجام بده، من یا شما؟ بالاخره دولت موظفه با تجربه اینکه حالا مسئولیت داره، حکومت داری میکنه، بیاد این سرمایه رو هدایت کنه به سمت تولید، هم مردم منتفع بشن، به حال هم تولید کنندگان رونق تولید داشته باشیم، صادرات خوبی داشته باشیم. این خلأ الان هست متاسفانه.
بله، به هر حال زیرساخت‌هاش رو دولت باید فراهم بکنه، ولی ما یه بحثی داریم تو بین سرمایه گذارها که میگن تصمیم گیرنده آخر شما هستید. اینی که یه کسی وارد یه بازار بشه و یه علم و یه دانشی نسبت به اون بازار پیدا بکنه و پولش رو ورود بده تو اون بازار، خب نهایت تصمیم آخر رو باید خودش بگیره، چون بازار تحت تاثیر ریسکه و اون خودمون
شخصی
که باید به این قطعیت برسه.
بله آقای میرزایی، ببینیم، عذر میخوام با توجه به اینکه ما فرصت کوتاهی هم داریم، میخوام مشخصا شما به عنوان کارشناس بفهمین الان، خب پیامکایی که داشتیم، مردم پیام ارسال کردن، ترجیح دادن که وارد بازار بورس بشن، یعنی بیان تو بازار سرمایه گذاری کنن، شما مشخصا پیشنهادتون چیه؟
ببینید، از اونجا که بازار ارز و طلا از نظر روانی نیاز به ثباتی داره،
بله،
این اتفاق براش میفته و نظر به نظر من نظر سرمایه‌دار رو این بازار نیست اصلا، چون بنز کافی پر شده، اشباه شده و اگر کسایی هم هستن به هر حال این خبر هستش که تقاضا رو ایجاد میکنه و از طرفی هم تمام هماغم دولت رشد تولید هستش، اقتصاد هستش، و قطعاً می طلبه که سرمایه خورد به اون سمت هدایت بشه و بستر مناسبی برای رشد پول بورس این اتفاق میتونه بیفته.
پس شما توصیه میکنین که اگر کسی سرمایه داره، برای اینکه سرمایه گذاری مطمئن بکنه، بره به سمت بازار سرمایه.
بازار مسکن چطور؟ نظرتون چیه در مورد سرمایه گذاری تو بازار مسکن آقای میرزایی؟
ببینید، بازار مسکن درگیر در واقع توان قدرت خرید عموم افراد هستش. همونطور که گفتم دو دسته افراد تو بازار وجود دارن، یکی فعالین بازار هستن، یکی هم عموم افراد. خب فعالین بازار میان نگاه به عموم افراد میکنن که تقاضا رو ایجاد میکنه. وقتی که کشش تو بازار نباشه، برای تقاضا قدرت خرید نباشه، قطعا میره تو رکود. در حال حاضر اگر ملکی بخواد قابل فروش باشه، به نظر من مثل لاکچری هستن که به نسبت تعدادی که محدود هستن تقاضا توشون هست، و از اون طرف ملکایی که با قیمت‌های پایین هستن که به واسطه حالا وام هایی که دریافت میکنن قیمتش پایین تر میشه خریداری کرد. ولی تو قشر متوسط مگر اینکه جابجایی صورت بگیره، یه ملکی فروش بره و جابجا بکنه یه ملکی رو بخره،
بله،
مستقیم قدرت خرید مردم مربوط میشه، بازم سرمایه دار توش نظری نداره، چون میگه من چند بخرم چند بخوام بفروشم.
بعد وضعیت سرمایه‌گذاری توی کسب و کار خانگی و مجازی چطور؟ چون بازم مردم برای سوال کرده بودن.
ببین به هر حال اونم برای خودش کسب و کاری میتونه باشه. کسب و کار جدا از بحث سرمایه‌گذاریه. کسب و کاری که کسی که راه میندازه به واسطه اینکه خودش درگیر اون کاره، سرمایه‌گذار سرمایه‌اش درگیره. یعنی که میتونه بله به عنوان یک شغلی در خانه میتونه
فضای مجازی که الان خب ما نمیخوایم بهش خیلی اشاره کنیم و حتی اسم ببریم از بعضی از اون سایتایی که مردم رو دعوت میکنن که میگه پولتون رو بدین به ما به شما مثلا 4 ماه 5 ماه چقدر میدی، اونها کسب و کار محسوب نمیشه، اونها سرمایه‌گذاری. آقای میرزایی فضای مجازی
چیکار میکنن؟
در فضای مجازی خیلی از سایت ها هستن و همون اطلاع داریم که از مردم دعوت میکنن که بیان پولشون رو اونجا بذارن تا به هر حال بیان و سودی بهشون بدن. در فضای مجازی اینو سرمایه گذاری ها هست، نظر شما در این مورد چیه؟ شیوه امنی محسوب میشه برای مردم یا خیر؟
نه من توصیه میکنم اصلا ورود به این قضیه نکنم. ببین به هر حال هر جایی که سرمایه دریافت میکنن قبلا یک بار سرمایه رو به ارگان خاصی معرفی کرده، حالا هم بانکش هم که باشه در حالی با یک فاعد سرمایه‌ای داره کار بله. میکنه، با یه احراز هویتی داره کار میکنه و حتی کارگزاری‌ها و صندوق‌های مشترکی دارن کار میکنن. اینی که توی یه روزنامه‌ای ببینن یا تو سایتی ببینن بگن آقا پولتو بیار بده به ما کار کنه رسیدی به شما بدیم، خب قطعا
بله.
کار قشنگی نیستش و اینکه امکان داره اون سرمایه
از دست بدن سرمایه‌شون. بله
سپاسگزارم جناب میرزایی از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. متشکرم از
شما. مایعت باشید.
متشکرم. گفتگوی برنامه نمودار رو شنید با آقای میرزایی فعال بازار سرمایه در مورد نظرسنجی هفته که کجا ما پولمون رو سرمایه گذاری کنیم.
دورنمای اخبار اقتصادی در نمودار.
خب باز هم چند تا پیامک درباره وام گاز سوز کردن خودرو خواستن اطلاعاتی در اختیارشون قرار بدیم. یکی از دوستان در مورد بیمه اختیاری خواستن که توضیح بدیم و اینکه چرا اینقدر گرونه، چون ظاهرا ماهانه 420,000 تومان پرداخت میکنن. درباره طرح مالیات بر سرمایه خواستن که در برنامه صحبت بکنیم و این پیامک مربوط میشه به یکی از خبرها روی میز خبر. پرسیدن که چرا گوشی همراه قیمتش پایین نمیاد، 2 سالی که گوشی نخریدن به امید اینکه قیمت بیاد پایین. خب متاسفانه ما خبری داریم مبنی بر اینکه واردات گوشی موبایل 86% کم شده و نمیدونم که قرار چه اتفاقی
افتاده. یکی از دلایلی که الان دوستمونم بهش اشاره کرد تو پیامک خودش که قیمت چرا پایین نیامده، یکی از دلایل اصلیش متاسفانه اینه که ما تو سالهای گذشته مثلا سال قبل ما واردات گوشی خیلی کم داشتیم. آماری که بررسی میکردم مشخص شد که واردات گوشی تلفن همراه فقط تو فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبلش حدود 86% کم شد.
این آمار مربوط فروردین ماه،
بله صرفا مال فروردین ماه، ضمن که خودجان هست ما سالهای گذشته متاسفانه با توجه به مشکلاتی که به وجود اومد واردات گوشی خیلی کم شد. یه تعدادی هم گوشی توی گمرک بود، قرار بود که ترخیص بشه، من خیلی اطلاعات دقیق ندارم که اگه این وارد بازار میشد قطعا تاثیر داشت تو قیمتها، ولی خب خیلی خبری من در خصوص ندارم. اما در خصوص همین موضوع 86% خدمتتون عرض کنم که امسال 6,100,000 دلار کالا وارد شده از گوشی،
بله.
و سال قبل این عددش بوده 43,000,000 دلار که نشون میده واردات ما خیلی کاهش پیدا کرده و کشورهایی که ازش گوشی آورده امارات متحده عربی، کره جنوبی و چین بوده سال گذشته، امسال کره جنوبی ازش حذف شده و نشون میده که از کره جنوبی اصلا امسال گوشی وارد نشده.
خب ما چند تا خبر دیگه داریم در مورد 2 برابر شدن قیمت برنج و اینکه قرار قیمت CNG 99.5% افزایش پیدا بکنه اگر در عرض 30 ساله میتونید بپردازید.
من به برنج بپردازم در حالی که قیمت برنج تو بازار بیش از 23,000 تومان افزایش پیدا کرده، مدیر کل برنامه‌ریزی و تامین و توزیع وزارت صنعت گفته که ما به اندازه کافی برنج داریم و ایشون اعلام کردن که به واسطه ماه مبارک رمضان هم داره برنج ارزون قیمت توزیع میشه، ولی واقعیت اینه که اون چیزی که تو بازار مشاهده میشه متاسفانه افزایش 2 برابری یا 200% قیمت برنج، علارغم همه صحبتایی که مسئولین میکنن و میگن که ما کالا داریم، انبارم هست و داریم برنج ارزان توزیع میکنیم، ولی متاسفانه قیمتا چند برابر شد.
خب دیگه فرصتی نداریم. من فقط خدمتتون بگم که از این هفته در آدینه روز جمعه حوالی ساعت 19 شما میتونید گلچینی از برنامه‌های نمودار رو در این هفته که پخش شد بشنوید. متشکریم که امروز هم با ما همراه بودید و این